بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. بحث درباره حدیث دوم از احادیث دهگانه که شیخ اعظم انصاری نقل کردن و ذکر کردن. حدیث اول العلماء و ورثه الانبیا که درباره اون بحث شد. حدیث دوم الفقها و امناء الرسول که از این حدیثم آیا استفاده میشه ولایت فقیه یا نه. این حدیث را امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان که ذکر کردن، خبر مال سکونیه، گفتیم موثقم هست، بعد گفتن خبر در چند جا ذکر شده. ما دیروز از اصول کافی نقل کردیم، سندم گفتیم که موثقه. ایشان فرمودن که این حدیث در مستدرک هم وجود داره. مستدرک مال حاج حسین نوری تبرسی، صاحب وسائل در حدود 35,000 حدیث را در وسائل جمع کرده. بعد مرزا حسین نوری بر اون مستدرک نوشته، یعنی احادیثی که صاحب وسائل ذکر نکرده، حالا یا کتب در دسترسش نبوده یا اعتماد نداشته. خلاصه در حدود 150 کتاب صاحب وسائل از اونو نقل میکنه. در اول جلد اول وسائل صاحب وسائل کتبی که از اونها وسائل را ترتیب داده 150 کتابه. تقریبا نصف اونها کتب در اختیارش بوده، نصفش هم بلواسته است. این در اول جلد اول وسائله، 150 تا کتاب تقریبا. در حدود 35,000 حدیث را صاحب وسائل در وسائل جمع کرده و ذکر کرده. بعد این محدث نوری احساس کرده که روایاتی بوده که صاحب وسائل ذکر نکرده، در همون رابطه ای که صاحب وسائل داشته در اون اهداف، در اون ابواب احادیث بیشتری وجود داره که صاحب وسائل ذکر نکرده. از این جهت مستدرک نوشته. در مستدرک 22,000 حدیث وجود داره، در وسائل 35,000، در مستدرک 22,000. این شده مستدرک الوسائل. حالا امام اینجا این خبری که ما دروز خواندیم در وسائل هم وجود داره، از اصول وسائل ذکر کردیم، ایشان فرمان که در مستدرک هم وجود داره. مستدرک از نوادر راوندی ذکر کرده، قائلا به اسناده صحیح عن موسی بن جعفر. نوادر راوندی این حدیث را ذکر کرده و این را هم گفته که اسناد صحیح، منتها ما از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردیم، این از موسی بن جعفر نقل کرده. در پاورق هم باز آدرسه که امام فرمودن ذکر کردن. باز هم این خبری که دیروز خواندیم از دعائم الاسلام هم نقل شده، عن جعفر محمد علیه السلام الا ان فی ذیلها فاحذروه مالا ادیانکم. دیروز خواندیم الا دینکم، این داره الا ادیانکم. بالاخره خبر از لحاظ سند بحثی نداره، الفقها و امناء الرسول. ولی خب باز بحث زیادی در اینجا وجود داره که دیروز گفتیم که تعداد زیادی از کسانی که بر مکاسب حاشیه و شهر دارن گفتن که امناء الرسول، یعنی در ضبط احادیث اهل بیت. فقها شأنشان و کارشان آن است که امین هستن در این که اون رسول هرچی احادیثی از جانب خداوند تلقی کردن، اینا امنا هستن که ذکر کنن در کتاباشان ثبت و ضبط کنن، اینها از اینجا برای مردم نقل کنن. همین این منحصر میشه به این که در تلقی و ذکر احادیث همین اینطور گفتن. خب ما گفتیم که اونا دو تا اشکال داشتن، یکی اینکه علما را هم کردن بر ائمه علیهم السلام، گفتیم این درست نیست. دوم این بود که گفتن به این که معنی حدیث این است که فقها و علما این احادیث را ضبط کنند و برای مردم بیان کنند. من تا امام از مطلب دیگه دارم. مطلب اون است که نه، این رسول باید این چه کار کردن که فقها امنا هستن همون کار اونها را میخوان انجام بدن. بنابراین برمیگرده و همون بحث قبل ما که انبیا بود اونجا، اینجا رسوله، العلماء اونجا ورثه الانبیا، اینجا الفقها امنا و رسول، بس رسول و انبیا یکی هن. باید تاریخ انبیا را در نظر گرفت. انبیا فقط کارشان نبود که از جانب خداوند قوانین بگیرند و برای مردم بیان کنند. انبیا به میدان میابدند. انبیا کارشان این بود که حکومتی تأسیس کنند، جلو ظلمها را بگیرند، عدالت برقرار کنند. خلاصه انبیا به عنوان زعیم یک ملت که میخواستن یک ملتی را در تمام ابعاد به تحرک وادار کنند، کار انبیا این بوده. بنابراین منحصر کردن کار انبیا و رسول در اینجا به فقط بیان احادیث، نه، این مدلول کلامی نیست، بلکه همین که عرض کردیم، اول اخلاق نبیگین، دوم کار نبیگین به کار انبیا. ما برای خاطر کار انبیا تو قرآن از اول تا آخر وقتی بررسی میکنیم، در ذکر انبیا، سوره انبیا، سوره های دیگه در سوره انبیا 17 تا نبی را ذکر کرده، کار انبیا این نبوده فقط برای مردم مسئله بگن. کار انبیا این بوده که اجرای اون مسائل، اجرای اون چه خداوند فرموده، تأسیس یک ملت، یک جامعه بر اساس اون ابعادی که خداوند متعال مقرر کرده، بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی. کار انبیا این بوده. اونجا انبیا و یه رسوله. خب اشکال ما اینه که شما منحصر میکنید کار انبیا را به بیان احادیث، ولی اینطور نبوده. شأن انبیا، شغل انبیا، راه برد اونها، خط مشی اونها خیلی وسیع تر از این بوده. خب دلیل چه؟ ایشان در اینجا این فرمان میگه، خب ما میبینیم قرآن کریم میگه از جمله لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این آیه 25 از سوره حدیده. حدید سوره 57 قرآن. خداوند در اینجا خلاصه کرده کار انبیا را، دقیقا در سال رسولنا بالبینات، بینات در معجزات، پیغمبران معجزات داشتن. و انزلنا معهم الکتاب، کتاب آسمان، و المیزان یعنی بیان ارزش ها. خب خداوند فرمود به اینکه ما انبیا فرستادیم با معجزاتی، کتاب آسمانی، بیان ارزش شد. هدف لیقوم الناس بالقسط، هدف این بوده که عدالت در میان مردم برقرار بشه، مردم قیام کنن به قسط. پس سرش هم داره که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. تناسب چیه؟ تناسب این که اگر اون مردم عدل اقامه نکردن، با حدید و با شمشیر و با جنگ و جهاد باید عدالت اجرا بشه. و انزلدن حدید فیه بعث شدید و منافع الناس. بعث شدید همون جهاد است و جنگ است و برخورد. البته آهن منافع دیگه هم داره، در خیلی از موضوعات آهن به کار برده میشه، اما فیه بعث شدید. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله و الغیب، این جهاد کنن با جهاد و شمشیر عدالت را در کل جهان. عدالت خیلی معنی وسیع داره، اعطاء کل ذی حق حقه، هر ذی حقی که در سطح زمین هست حقی خدا قرار داده، این حقوق باید به اینها داده بشه. کسی هم که زعیم یک جامعه است باید این حقوق را برقرار کنه، رعایت کنه. گفتیم در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که به ابو حمزه سومالی فرموده آخر در فهازه خمسون حقن، 50 حق را امام سجاد علیه السلام در اون رساله حقوق ذکر کرده. بس این عدالت اینه. خب حالا کسی اگر رعایت نکرد، ولی حدید است و بحث شدید است و تا خدا بدانه کسانی که من ینصره و رسول الله بلغیب به جهاد قیام میکنن، خدا را کمک میکنن، پیغمبر را کمک کنن و جهاد کنن تا اینکه اون حقوق اون عدل برقرار بشه. ان الله قوی عزیز، این آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن، یکی از کارهای پیغمبر اینه. بنابراین پیغمبر فقط این یه مسئله بگه که بیان کنه پیغمبرها باید قیام میکنن، اجرای قوانین است و خط مش پیغمبرها برقرار کردن عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطاء کل ذی حق حق. خب حالا کلام امامو دارم نقل کنم. یکی از کارهای انبیا اینه، مفاد این آیه. بعد این خود انبیا که خود دیگه خود من اموالهم صدقه، امام ذکر در باب زکات و علم و انده و قننتم من شیئن در باره خمسه. خب اینا رو خدا مقرر کرده و این نبوده که پیغمبر فقط ابلاغ کنه، پیغمبر مطالعه میکرده، زکات را جمع آوری میکرده، خمس در اختیار میگرفته، به مستحقیش میرسانده، پیغمبر لشکری فراهم میکرده، خودش گاهی در جبهه جنگ کرارن حضور داشته و این قبیله. این کار پیغمبرا این بوده. حالا فقها امنا الرسول، امنا معنی چیه؟ امنا معنی است که حالا که پیغمبر نیست این امین است به جای اون، باید تمام اون چرا که پیغمبران در نظر می گرفتن انجام می دادن هم و هدف اونها آن بود، فقها هم باید همه کار بکنن. و وقتی در ذیل حدیث هم جمله هست فقهای عدول را میگه، میگه وقتی که فقها مادامی که اتباع سلطان نکردن، بله فقیهی که در فکر دنیا باشه و لا و حرص داشته باشه به اموال دنیا و اینطور چیزا و اتباع کنه از سلاطین اون فحضرو و ادیانه که اونی کنار بذاره، یبقا تحت آیه فقهایی که این چنین نباشن میشه فقیه عادل. این همونه که ما میگیم این میشه دلالت داره بر این که همین حدیث مثل حدیث قبل دلالت داره بر چی؟ بر بحث ولایت فقیه به طور کامل. وقت در کتاب، البته امام در اینجا که مطالب بیشتر داره در ولایت فقیه که مال امامه، گفتن بعد خداوند متعال فرموده اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر، بعد از اینکه احکام مقرر کرده رسول و اولی الامر چیکار میکردن؟ اینا مردم رو تهییج میکردن برای اجرای قوانین، مردم موظف بودن اطاعت کنن. بعد از اینکه امام در اینجا جریان جیش اسامه را ازش میکنه، میگه اسامه یک جوانی بود، سنش به 20 سال رسیده بود، حالا از پیغمبر خدا و طرف پیغمبر مأمور شد جیشی ترتیب بده بره برای جنگ با روم و برای فلسطین اینا رو مسخر کنه. خب جیشی مره از فلسطین. در اینجا مردم باید برفتن، کسی ها که نرفتن پیغمبر گفت لعن الله من خلفن جیش اسامه و اینا. این کار پیغمبر این بوده. بنابراین وقتی پیغمبری این چنین باشه باید امنا همون را امین، معناش این نیست که بشینی تماشا کنه، امین یعنی بایستی این به جای اون نشسته هر کاری که اون انجام میده در غیاب اون، در فقدان اون همین کار رو انجام بده، اون خلا را پر کنه. پیغمبران چون این چه این بودن امنا رسول امینن. بعد امام خیلی اظهار تأسف بکنن از اینکه در پیچ و خم تاریخ واقعا خیلی جای تأسفه که عمل نشده به اون چه که ولایت فقیه هست و به اینها کار به کجا رسیده، اسلام مندرج شده، مسلمان ها متفرق شدن، پراکنده شدن، استکبار آمد، تسلط کرده. رو میبینید برای ما خیلی ننگه واقعا که ما 10 تا جلسه حضور پیدا میکنیم، صحبت کنیم، به این که حق خودمان که از انرژی اتمی استفاده کنیم نمیتونیم. این ریشه داره، این برای که در پیچ و خم تاریخ چون عمل نشده به این ولایت فقیه، ولایت افتاده دست کسان دیگه، در نتیجه استکبار مسلط شده کشور اسلامی، مثلا آمریکا اومد ما اجازه ما بده جلو حقوق ما را بگیره و تحریم بکنه. این چه اختیاری داده بنا؟ با هم میشینن صحبت میکنن، همشان از این حکومت اسلامی دل پردردی دارن، سیلی خوردن، از قدرت اسلام میترسن، این قدرت را اینا خاموش کردن. خب حالا ببینید این قدرت پیدا شده، خب این چرا اینجور شده؟ من خیلی دلم بخواست واقعا ما این مطالعه بیشتر رو کنیم در تاریخ، برای که در اون جنگ صلیبی که 200 سال طول کشید، غرب مسلط شد بر کشورهای شرقی، اون وقتا ولی فقیه که بوده، در زمان چه فقهایی بوده، بعد مغول حمله کرده در زمان اینا رو باید خیلی تاریخ بررسی کرد. خب فقها چه قائم مقام پیغمبر امام هم دیگه، اینا چه کسانی بودن، به چه علتی اینا رو نتانستن در مقابل اینا بیستن، تا کم کم جنگ صلیبی و بعد مغول و بعد اینا باعث شده که اسلام و مسلمان ها دوچار ذلت و تفرقه شدن تا زمان امام رسیده. واقعی خود درد بزرگه. در کتاب ولایت فقیه امام در اینجا 2-3 صفحه در درد دل در باره همین موضوعات صحبت بکنه که واقعا ریشه چیه. حالا در زمان ما تو یک فقیه برخواسته، حکومت اسلامی قدرتمند درست کرده، اگر واقعا در اون زمان ها هم این کار میشد چرا نشده؟ در تمام این جریان ها سنگین به وجود آمده دیگه. خب حمله جنگ صلیبی 200 سال طول کشیده در حمله غرب به کشور اسلامی، بعد از اون خود جریان حمله این بقول پیش آمده سلاطه دیگه شدن و همه شدن تابع اروپا و آمریکا و اونجا چقدر تسلط پیدا کردن بر ما، ما و منابع ما، سیاست ما، فرهنگ ما، اقتصاد همه شدن در اختیار اونا، الان هم نمیتونیم خدا اونه به این زودی نجات بدیم. خب اینا خودش مسئله است، اینا همش ریشه در ولایت فقیه داره. امام تمام این مسائل میکشانه میاره و ریشه در این ولایت فقیه داره که عملی نشده. شما لطف فرمایید که در تاریخ خود مطالعه کنید، در اون جنگ صلیبی چه کسانی از فقها بودن، همینطور در حمله مغول اینها بوده، چه کسی واقعا بتونه اینها را جمع آوری کنه و ذکر کنه. اینا همه ریشه بحث ماست که به توفیق پروردگار انشالله بیان خواهیم کرد.